آمریکا به حالت تلیق درآمد. او در آن زمان گفته بود که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که سیستم سیاسی افغانستان که بر اثر دهها جنگ تضعیف شده، اکنون پس از تلیق کمک‌های مالی آمریکا با بحران شدید روبروست. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جوزا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه حدود 6,300,000 نفر، عمدتاً زنان و دختران، در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ابتدایی و حیاتی را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا هشدار داده است که اگر روند کاهش بودجه ادامه یابد، تا پایان سال 2025 بیش از 1,900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد یا RRP گفته که حدود 200,000 کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران در پاکستان از آموزش محرومند. RRP در گزارش که به تازگی منتشر کرده گفته که حق آموزش کودکان به خاطر نداشتن اسناد لازم و کمبود بودجه نقض میشه که وضعیت آینده آنها را با خطر روبرو میکنه. البته این کودکای افغان هستند که اکنون در پاکستان به سر میبرند. برخی از خانواده های افغان مقیم پاکستان میگن که علاوه بر مشکل نداشتن اسناد، مشکلات اقتصادی هم باعث شده که نتوانند فرزندانشان در مکاتب خصوصی ثبت نام کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از سن 6 در افغانستان همچنان پابرجاست، طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP اعلام کرده که بیش از 194,000 کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران در پاکستان از آموزش محروم ماندند. RRP در گزارش در صفحه خود که روز جمعه 13 جون در وبسایت ریلیف منتشر کرده، افزوده که این کودکان در پاکستان مدارک لازم برای ادامه آموزش ندارند و همچنان این طرح با کمبود بودجه روبرو است. در ادامه هشدار داده شده که اگر سرمایه گذاری فوری و پایدار در این بخش صورت نگیرد، نسل کامل از کودکان افغان از آموزش و فرصتهای بی بهره خواهند شد که می تواند آنان را قادر بسازد که پس از آوارگی آینده خود را بسازند. تعداد از خانواده های افغان مقیم در پاکستان می گویند علاوه بر نداشتن مدارک، مشکلات زیاد اقتصادی دارند که اجازه نمی دهد فرزندانشان را در مکاتب خصوصی ثبت نام کنند. طولا دانش آموز در کابل که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بعد از ادامه آموزش به پاکستان رفته، با رادیو آزادی گفت که او در آنجا موفق به ادامه آموزش نشده است.
در افغانستان متعلم سمت دهم بودم و طالبان در افغانستان حق تحصیل از ما گرفتن و ما به پاکستان مهاجر شدیم. پاکستان خیلی مشکلات هستن، مشکلات ویزا برخوردار هستن، مثلا پلیس و اینا دیپورت میکنه، خیلی من اونجا تحصیل نمیکنم چون ویزا نیستن، مشکلات اقتصادی هست هستن.
یاسمین نبیزاده مادر 4 فرزند که در اسلام آباد زندگی میکند میگوید علاوه بر مشکلات اقتصادی، نداشتن ویزا و برخی مسائل دیگر مانع از ثبت نام افغانها در بسیاری مکاتب در آنجا میشود.
دختران و پسران افغان در پاکستان با چالش های جدی در زمینه دسترسی به آموزش مواجه هستند و همچنان نمیتونند که مکاتب خصوصی هم ادامه تحصیل بتن، چون در مکاتب خصوصی هم توانایی پرداخت هزینه ش ندارن و بسیاری از مکاتب حتی با ویزا هم شامل نمی‌سازد.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز میگویند حدود 80% از کودکان افغان ساکن در آنجا از آموزش محرومند. میوند علمی افغان مسئول این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت
تقریبا 80% افغان مهاجر ما شمان
تقریبا 80% کودکان مهاجر افغان از آموزش محروم هستند. 20% که به مکتب میروند در مکاتب خصوصی ثبت نام کردند. دیگران با مشکلات مالی مواجه هستند و نمیتوانند فرزندان خود را به مکتب بفرستند. در مکاتب دولتی اجازه داده نمی شود و از کودکان مهاجر افغان که از آموزش محروم هستند اکثر آنها دختر هستند.
دا اکثر جنکی دی
طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP گفته که در سال 2024 حدود 112,000 کودک افغان که بیش از نیمی از آنها دخترانند در مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی در پاکستان تحت پوشش قرار گرفتند، اما با آن هم تقاضاها و چالش‌های زیادی در این بخش باقی ماندند. طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP به رهبری سازمان ملل متحد از جانب صندوق حمایت از کودکان این سازمان یونیسف در همانگی با صندوق نجات کودکان Save the Children و برخی نهادهای آموزشی با هدف فراهم کردن زمینه آموزش و رفع سایر نیازهای پناهندگان در شمار از کشورهای منطقه اجرا می شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پانتونها در این کشور ممنوع اعلام شد. بیشتر خانواده های افغان با هدف ادامه تحصیل دختران خود به پاکستان مهاجرت کردند. این در حال است که وزارت داخله پاکستان به تازگی گفت که بیش از 216,000 افغان در دو ماه گذشته و بیش از 1,000,000 دیگر آنان در حدود دو سال گذشته از این کشور اخراج شدند. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را در اکتبر سال 2023 و اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان ACC را از اول اپریل سال جاری از آن کشور آغاز کرد که تاکنون به سرعت ادامه دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی در هر جا و همیشه با شما. تشکر از این که ما را میشنوین و همراهی میکنین. تا لحظات دیگر گزارش داریم از محبوبیت احمد زایر، آوازخوان معروف افغانستان در میان نسل جوان پس از 46 سال مرگش. این گزارش ویژه که با آهنگهای احمد زایر امروز تا لحظات دیگر به شما نشر میکنیم. پیش از او یک وقفه کوتاه با هم داریم. امروز ما بمانین و رادیو آزادی را گوش بدین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روز گذشته 24 جوزا 46مین سال روز در گذشت احمد زایر، آوازخوان مشهور افغانستان بود. اما با گذشت ای هم از سال دوزداران و طرفدارانش او را فراموش نکردن و هنوز هم آهنگایش میشنون. شمار از شعرهای افغان میگویند که یکی از رازهای محبوبیت و موفقیت احمد زایر دقت فراوانش در انتخاب اشعار برای آهنگهایش بود. جزئیات بیشتر با شما در این گزارش داریم که با یکی از آهنگهای احمد زایر آغاز شده و این برنامه حاضر هم با همین گزارش به پایان میرسانیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
نالبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من پرت بیابان کجاست. نالبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من پرت بیابان کجاست.
همراه با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد زاهر گریه میکنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
یک دختر افغان که از ادامه تحصیلات عالی محروم شده است میگوید هنگام گوش دادن به آهنگهای احمد زاهر به خاطر محدودیت هایی که حکومت طالبان بر دختران وضع کرده است اشک میریزد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی آهنگهای احمد زاهر را گوش میکنم فکر میکنم که او از هم نسلان خودم است و شنیدن آهنگهایش برام آرامش ذهنی میاره، مخصوصا در تقریبا 4 سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم شدن و همه خوشی ها و امیدها را از زنان و دختران جوان گرفته است. واقعا صدای احمد ظاهر جاویدان است. اگر
احمد زاهر هنرمندی است که سالها پس از درگذشتش آهنگهایش هنوزم شنیده می شود و محبوب است. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان بر نواختن و شنیدن موسیقی ممنوعیت وضع کردند، اما علاقمندان صدای احمد زاهر می گویند که به طور پنهانی به آهنگهایش گوش می دهند. امید محمدی یک راننده تاکسی در کابل به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان موسیقی بند شده و حتی در محترم اجازه نمیدن که گوش کنیم. خب من خودم شخصا چون علاقه شدیدی که به احمد زاهر جان دارم، ما یک نانه فلش دارم که میره در محتر خود وقتی کس نباشه یا دوستای خودم باشه همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان ز ما، اوه نرازی جانان ز ما، روتیو کا بستر که زده خوب می ده چشمان ز ما، روتیو کا بستر که زده خوب می ده چشمان ز ما، اوه نرازی جانان ز ما، آها نرازی جانان ز ما، روتیو کا بستر که زده خوب می ده چشمان ز ما، روتیو کا بستر که زده خوب می ده چشمان.
احمد زاهر که از ولایت لغمان افغانستان بود در 24 جوزای سال 1325 هجری خورشیدی به دنیا آمد و در همین روز در سال 1358 هجری خورشیدی ظاهراً در یک حادثه ترافیکی در سالنگ جانش را از دست داد. او در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شده است. طالبان در دور نخست حاکمیتشان در سال 1375 هجری خورشیدی آرامگاه او را تخریب کردند، اما پس از سقوط آن رژیم علاقمندان آهنگهایش آن را بازسازی کردند.
برگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج نور، برگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج نور.
احمد زاهر بیش از 30 آلبوم موسیقی منتشر کرده و در مجموع حدود 430 آهنگ دارد. بیشتر این آهنگ‌ها به دو زبان رسمی دری و پشتو اجرا شدند، اما گفته می‌شود که او به زبان‌های اردو و انگلیسی نیز آهنگ‌های اجرا کرده است. شماره از شاعران افغان از جمله وهاب مجیر که بسیار از اشعارش آهنگ شده و خود نیز از دوستداران احمد زاهر است، یکی از رازهای محبوبیت و موفقیت احمد زاهر را دقت او در انتخاب اشعار برای آهنگ‌هایش می‌دانند.
زنده یاد احمد زاهر، یکی از او آوازخوانای افغانستان است که به شعر بسیار زیاد به گونه جدی اهمیت قائل بوده و تمام شعرهایی را که انتخاب میکرده با دقت بسیار زیاد، و ما میتونیم که با صراحت بگوییم که یکی از رازهای ماندگاری احمد زاهر انتخاب شعرهایی از او کرده و دقت و وسواسی که در انتخاب شعر داشته.
قابل ذکر است که آهنگ‌های احمد ظاهر نه تنها شنونده و بیننده بلکه صدها هزار خواننده نیز دارد. اسد دانش رئیس انتشارات دانش پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که کتابی به نام تنها صداست که میماند که او در سال 1373 گردآوری کرده و توسط این انتشارات چاپ شده بود تا کنون حدود 1,000,000 نسخه فروش داشته است. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز علاقه‌مندان زیادی دارد. پروین احمدیار یک خواننده تاجک سال گذشته در سال روز وفات احمد ظاهر بر رادیو آزادی گفته بود که هر سال در تاجکستان در 24 جوزا مراسم یاد بود احمد ظاهر برگزار می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب امامین صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از بنام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه او قدر روشن فکر بودند و نه او قدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین‌الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدا هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، خریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به اینی رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کس از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی وظیفه اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که ایرمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را میدادند که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک من این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف داد که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف داد بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم. چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن، اکثر سفرهای من به این مناطق بود. و از اینجا وقتی که ما چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت‌های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودند. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی دینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بود، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از اون چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بس رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاده به اعلان بسپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را. و من دوباره به لوگر کانگی شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات مکاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستی به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مزدر خدمت در عرصه‌های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و ولمو تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم امی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهمه در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانیس، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از واحد. یک هشدار جدی است، این واقعیت اینمی است. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل دودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سرویی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه یلدی را شما پیدا نمیتونید که حداقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوا، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوا باشن، سیومی سی دیرم نمیتونین شما ساحه سبز یا ساحه کرد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحه پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنان مستهی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است، به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بام و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سروی ها صورت میگیرن، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و ایره کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند دوزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش با کانکریت و منتهی شده و دریو. اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صحیح سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شد و سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت قربان شما زره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه مت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
بگذار تا بگیریم چون ابر در باران، سنگ و ناد خیز روز ودایار. بگذار تا بگیریم چون ابر در باران، سنگ و ناد خیز روز ودایار. Because
بار تا